بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در تنبیه اول به پایان رسید. تنبیه اول مرحوم شیخ که فرمودن آیا اگر تقیه یا بالاخره حرج یکی از این امور موجب برای جواز تولی عن قبل الجائر شد، آیا اگر محرمات دیگری که ملازم با تولی و تصدی عن قبل الجائر است، حالا حق داره اونها را انجام بده یا نه؟ سرانجام بعد التیاب التی به نظر ما بله، دلیل اکراه و همچنین دلیل اضطرار و تقیه و حرج مجوز شد دست و برای ارتکاب محرمات در صورتی که اکراه باشه، ولی فقط نسبت به حقوق الله و نسبت به حقوق رعیت در صورتی که مستلزم اضرار به غیر باشه جواز تکلیفی هست، ولی زمان به حکم وضعی به حال خودش باقیه. از این مسئله گذشتیم، حالا انشاءالله وارد مسئله بعد و تنبیه دوم میشیم. در تنبیه دوم مرحوم شیخ میفرمند که اکراه به چه چیز تحقق پیدا میکنه که در روز قبل فلجمله اشاره کردن. مرحوم شیخ در عبارتشون میفرمان الاکراه یتحقق به توعد علا تکر ترک مکره علی ضررا متعلقا به نفسه او ماله او عرضه او به اهله ممن یکون ضرره راجعا الى تضرره و تعلمه، فالضر على المؤمن الاجنبی لا يعد اکراها عرفا. شیخ میفرمان که معیار در تحقق اکراه آن است که شخص مکره مکره علیه را میترسنه و بعید به او میده که اگر این عمل انجام ندهی مثلا به خود ضرر میزنم، سیه به صورتت میزنم، میکوبمت، میزنمت، فحشت میدم، آبروت میبرم، به نحوه ای که اگر ترک کند مکرهون علیه اون آقا ایعال و وعید به ضرر بر این بدبخت مکرهان علیه میکنه. حالا این ضرر چه به جانش باشه، چه به بدنش باشه، چه به مالش باشه، یا حتی ضرر بزنه به کسانی که موجب برای تعلم مکره بشه، میگه اگر این کار رو نکنی پسرت را میدوزم، پسرت را میبرم، پدرت را میزنم، به خانم جسارت میکنم، حد که آبروت میکنم. به هر حال میفرمان معیار در تحقق اکراه همانا آن است که اگر مکرهون علیه انجام عمل نده موجب برای ضرر به مکرهون علیه بشه، حالا چه ضرر به شخصش یا ضرر به کسانی که متعلق به او هستن که تضرر اونها موجب تعلم خاطر این آقای مکره مکره میشه، یا ضرر به مال او باشه. این معیار در تحقق اکراهه و بر این اساس می فرمان که اگر بنا شد که ضرر در بر فرد ترک ضرر به شخص اجنبی وارد میکنه. میگه آقا باید همسرت را طلاق بدی و اگر طلاق ندادی فلان مؤمنی را میزنم، یه مؤمن خارجیش، یا به فلان مؤمنی ضرر مالی میزنم، میرم از مغازش 10 میلیون تومان به زور میگیرم. شیخ میفرماد که اگر اون مؤمن اجنبی است و دخلی به این بنده خدای مکره نداره، نه اینجا دیگه اکراه تحقق پیدا نمی کنه، زیرا متضرر شدن مؤمن اجنبی موجب برای تعلم و ضرر مکره نخواهد شد. آی بعد یه استثناء می کنن با اون اینه که میگن در خصوص تولی عن قبل الجائر که امر حرامیه، در خصوص تولی عن قبل الجائر ضرر به مؤمن اجنبی نیز مجبل تولی عن قبل الجائر میشه. محرمات دیگر به وسیله به خاطر ضرر بر مؤمن دیگر مجبز عمل حرام من نخواهد شد. مثلا اگر مکره به من بگه باید شرب خم کنی و اگر شرب خم نکنی برم از فلان بقالی که در فلان نقطه شهر بقالی میکنه 1 میلیون تومان میگیرم، یه خبر بگی به من چه مربوطه. اما اگر گفت در خصوص تولی عن قبل جائر، اگر به من گفت که باید قبول تولی عن قبل جائر کنی و اگر نکنی من ملان مؤمنی را یا چند مؤمنی را بهشون ضرر مالی میزنم یا ضرر ارضی میزنم، این یکی ولو اجنبی است مجوز برای قبول تولی عن قبل الجائر، یعنی این حرام خاص جائز میشه. جهتش هم تمسک به روایتی است از احتجاج که در اون روایت احتجاج امام علیه السلام میگه حتما تقیه کن به خاطر اینکه ضرری بر برادران ایمانی وارد نشه. از این حدیث ایشون استنباط میکنه که پس خصوص تولی عن قبل الجائر در صورتی که ضرر بر مؤمن اجنبی هم وارد بشه جائزه، ولی غیر از این تولی از سایر محرمات این ضرر بر مؤمن اجنبی مجوز برای اینکه من مرتکب حرام بشوم نخواهد شد. این بیان مرحوم شیخ. در این فرمایش ایشون 5 یا 6 نکته هست که بنده اشاره کردن بر نوشتار و مطالعه می فرمایید. نکته اولی که در فرمایششون هست این که میگن مدار در اکراه این است که مکرهن علیه عملی را که تهدید شده دوست نداشته باشه. مکرهن علیه بر عملی که بهش وعده بد داده مش مکره، اون عمل از نظر او مکروه بناپسند باشه. بهش بگه آقا باید شرب خم کنی و الا مالت را میچاپم. خب معلومه هر کسی ضرر کردن مال را ناپسند و مکروه داره. یا به همسرت مثلا جسارت میکنن، از سر چادر میکشن، یا به پدرت سیلی میزنن. میگه به هر حال مدار در اکراه این است که اگر اون عملی را انجام نده متوعدون به، یعنی اون چی که وعده بد داده میشه اون وعده مورد استکراه و کراهت شخص مکره باشه. این یه نکته. نکته دیگری که از فرمایش ایشون استفاده میشه اینه که اکراه در صورتی که متوعد به اضرار بر مؤمن دیگری باشه، اینجا میگه چون این مکروه او نیست پس موجب برای صدق اکراه نخواهد شد. اگر به من بگه باید شرب خم کنی، اگر نکردی میرم از فلان بقال یه میلیون تومان بگیرم، این چون برای من امر مکروهی نیست بنابراین اینجا اکراه صادق نخواهد بود. این مطلب دوم که از فرمایش شیخ استفاده میشه. مطلب سوم که از گفتار شیخ برمیاد اینه که بله گفتیم در بین این محرمات خصوص تولی عن قبل جائر ولو موجب برای اضرار به مؤمن اجنبی بشه، ترتکاب این حرام بالخصوص به خاطر روایت احتجاج جائزه، گرچه سایر محرمات به خاطر این اکراه حرام باشد و جائز نباشه. مطلب چهارم که از فرمایش شیخ برمیاد اینی که با اضرار به مؤمن بر فرض اینکه از من مقره ترک کنم، اضرار به مؤمن اجنبی مجبز برای سعت کنم که هم عرض کنم که همینجا در این فرض چون مطلب چهارم به من میگه آقا اگر بنا شد این کار را نکنی باید بری پس به فلان مؤمنی 100 میلیون تومان ضرر بزنی، این اضرار به مؤمن دیگر مجوز نمیشه. بله اگر به من بگوید که باید به من 1 میلیون تومان بپردازی، اگر نه باید بری از زید 100 میلیون 10 میلیون تومان بگیری، این میگیم باز از فرمایش شیخ برمیاد که در این صورت من حق ندارم به خاطر اکراه اضرار به غیر وارد کنم، زیرا اینکه ما قبلا هم گفتیم این بحث را که اکراه من مجوز اضرار به غیر نیست و اگر اضرار به غیر کردم ضامنم. پنجمین نکته که از فرمایش شیخ برمیاد میگه اضرار به مؤمن اجنبی اگر بنا شد که ترک این مخاصی او موجب هلاک مؤمن دیگر بشه من حق ندارم، اما اگر اینکه اضرار به مؤمن اجنبی ترک او موجب هلاک نفس مؤمن دیگر بشود اینجا من حق ندارم، ولی اگر موجب برای ترک ملای هلاکت نفس او نشه جائز خواهد بود. یعنی که اگر مکره به من میگه تو باید 1 سیلی به گوش این بزنی و الا اگر سیلی به گوش او نزنی من فلان کسی را خواهم کشت، اینجا که اگر خطر هلاکت نفس دیگری باشه اضرار به مؤمن برای دفع مرگ خطر کشته شدن مؤمن دیگر جائزه، اضرار مالی هم جائزه. من میگه آقا 10 میلیون تومان تو از فلان مؤمن بگیر و الا من مؤمن دیگری را هلاک خواهم کرد، این از باب تزاحم میتوان مقدم بداره ضرر بر مؤمن اول را. و بالاخره ششمین مطلبی که همین عبارت شیخ متصدی اوست این که تجوید ارتکاب حرام بر فرض مخالفت اضرار بر مؤمن اجنبی مشکله. شیخ میکنم به این که آیا ما میتوانیم حرام دیگری را از کنم مرتکب بشیم؟ به من میگه آقا شراب بخور، به الا اگر شراب نخوری من به فلان مؤمن دیگری ضرر خواهم زد، او را وادار میکنم، حد که آبروش میکنم، متعرض مالش یا جانش میشم، نه به حد مرگ نرسه. آیا من میتوانم به خاطر دفع ضرر از مؤمن دیگر مرتکب حرام بشوم ام لا؟ این را میگه شیخ امر مشکلیه که ما قائل به این بشیم. این در دو سه خط عبارت شیخ این چشفر استفاده میشه. حالا ما در بحث های نوشتار امروز تک تک این شش مورد را مورد بررسی قرار داده ایم. اما مطلب اول که شیخ میفرماید مدار در اکراه عبارت است از این که اون عمل مکرهون علیه پیش شخص مکره مکروه باشه، یعنی به این معنا به من میگه باید تو شرب خمر کنی و الا اگر شرب خمر نکنی فلان ضرری را به تو میزنم، یا ضرر مالی یا ضرر جانی یا به خودم یا به متعلقات من. پس اونی را که به من امر میکنه مکره، او باید برای من یک عمل ناپسند و مورد نفرت و کراهت من باشه، ولا اگر من اون عمل را دوست دارم این که دیگه یک راهی نیست. به من میگه آقا باید شما امروز پلو کلو کباب بخوری و اگر کلو کباب نخوردی فلان مثلا حدی را از مال تو یا دیگران میکنم. خوب خیلی خوب، من که دوست دارم این را، چه بهتر از این. پس اون وقتی اکراه حقق میشه که عملی که مکره به من میگوید باید انجام بدی، اون عمل اندی و نزد من امر مکروه و ناپسندی باشه. خیر، از کنم در اینجا مرحوم آقای ایروانی بحثی داره، بعد به تبع ایشون برخ دیگر و بعد مهمتر مرحوم امام خمینی که در این نکته اول بحث دارن. اما مرحوم آقای ایروانی میگه به این که خب این اولین حرفی که زده گفتیم باید جناب عالی مثلا فرض کنی که شرب خمر کنی، یک عمل مکروهی را از من مکره میخواد. خب این عملی که ناپسند باشه، اولا آقای ایروانی میگه این مختلف افراد، ممکنه برای بعضی ناپسند باشه برای بعضی مورد پسند باشه. خب این که معلوم، اونی که مورد پسند هست که اکراه مسلما صادق نیست. اما اون که اون وعده‌ای که بعیدی که میده، میگه اگر تو این عمل انجام ندی من چنین و چنان میکنم، من مثلا متعرض فحشت خواهم داد، آبروت را خواهم برد، میگه این مانعی نداره. به حسب افراد مختلفه، ممکنه یه نفری آبرو بردن فحش دادن براش مهم نباشه، پس صدق اکراه نمی کنه. ولی اگر کسی براش این امر مهمیه، در اونجا صدق اکراه میکنه. یا میگه اگر این کشور به خم نکنی باید 10,000 تومان بدی. خب برای طرف 10,000 تومان دادن مهم نیست، خب بنابراین اکراه صادق نیست. اما برای کسی که این 10,000 تومان دادن مهمه، اکراه در اینجا صادقه. خب این معلوم. ولی مرحوم امام میگه اساسا اکراه به معنای الجا و اجبار کردن طرف. اکراه نه به معنای این است که عملی که ناپسند و مکروه و منفوره، این کراهت به اعتبار عمل نیست، بلکه کراهت به معنای اکراه به معنای اجبار به الزام کردن کسی است. لذا میگه اساساً مسئله خیلی فرق میکنه. بعدم ایشون متوسل میشه به قول لغویین که حالا ما در این نوشتار اشاره کردیم، ایشون میگن هم در مجمع البحرین و هم در صحاح اللغه گفته است اکرهه علی کذا ای الجعه، او را ملجع و مضطر به انجام کار کرد. حالا منتها یه مرتبه الجا الجا قطعی و تکوینیه، یه مرتبه الجا الجا از راه دیگریه. ایشون میفرمایند به این که در عبارات گفته است که اکراه عبارت از الحمل غیر علی عمل مکروه، این حرف ناتمامه، بلکه اکراه عبارت از الجا و وادار کردن کسی را بر عمل مکروه. لذا میگه اگر فرض کردیم یک کسی ملجع بر عملی شد که اون عمل ولو به حسب ظاهر مکروه نباشه، این الجا به اکراه صادقه، ولیکن اگر در عمل مکروه بود و او به طبع خودش این عمل را انجام داد، مثل که گفته حملنی صدیقی علی فعل فلان، شما خوش نداشتی که مثلا در مجلس فلان شخصی وارد بشی، ولی حالا دوستت پدرت عم کرد و شما در آن مجلس حضور پیدا کردی. میگه اینجا چون الجا نیست اکراه صادق نیست، گرچه هم درسته. بگه حملنی صدیقی علی زیارت فلانه، یا حملنی امر والدی علی دخول علی فلانه، بگه من که خوشم نمی آمد خانه فلانی وارد بشن یا به زیارت فلان کس برن، اما حملنی علی ذالک. دیگری هم کرد، بگه این اکراه نیست، اکراه جاییست که الجا باشه، یعنی آدم را وادار کنند که عمل را انجام بده و در حقیقت الزامش کنند به عمل. لذا ایشون میگه در این که اکراه مشتق از کره است بحثی نیست، اما آیا کره مربوط به متعلق یا مربوط به هیئت؟ اگر میگیم اکره فلانون فلانن، آیا این اکراهی که در حقیقت معنای این کرهی که در معنی اکراه اعتبار شده، این کره در اصل هیئت یعنی هم کردن غیر، در این هم کردن کراهت داره و ناپسنده براش، یا نه متعلق حمل اونی را که بهش گفتن انجام بده او ناپسنده؟ میگه شیخ میفرماید اون چرا که ازش خواستن مکروه باشه، همونطور که الان عرض کردیم. اما آقای خمینی میخوام بفرمایند که خیر، معنای اکراه اینه که اونی که او را عرض کنن میگن الجا کردن او، به الزام کردن او را مکروه داره و ناپسنده، نه اینکه اکراه بر عمل عمل مکروه و ناپسند باشه. خب اینو فراموش امام خمینیه، ولی حالا ما در مقام یه بررسی کنیم ببینیم که الجا به اکراه چطوریه. من یه سوالی از شما میکنم، اگر بنا شد به اینکه به شما گفتن آقا باید شرب خمر کنی و الا اگر شرب خم نکنی 10 به گوشت میزنم، آیا اگر شما شرب خم را ناپسند دانستی و بسیار از خوردن خمر شدیداً احتراز داری، آیا در اینجا میگیم شما ملجع بر عمل میشه یا نه؟ ببینید مرحوم امام یه چیز را درست این که فرموده ان الجا اکراه به معنی الجا کردن به الزام کردن غیر بر عمله، اما این عرض میکنم یه مرتبی الجا الجا تکوینیه که همون اجباره تقریبا، مثل که به حلق کسی شراب بریزن، یه مرتبی الجا الجا به اختیاره، یعنی به کسی میگن آه اگر شما این کار نکنی پسرت میکشیم، اگر این کار نکنی پسرت هم میکشیم. منم بسیار احتراز دارم از شور خمر، یا میگه نه آقا به 1,000,000 یا 100,000,000 تومان بدی و الا پسرت را میکشی. خب این بنده خدا دادن 100,000,000 تومان برایش امر مکروهیه، ولی آیا الجاء بر این امر پیدا کرده یا نه، مضطر شده به دادن این یا نه؟ مگر الجا حتما باید با زور سرنیزه باشه؟ خب یه قسم از الجا اینه که اگر آدم را تهدید کردن بر یک عمل مکروهی و مجبور شد به خاطر دفع اون عمل مکروه انجام بده کاری را، اینجا میگیم الجا صادقه دیگه. میگه آقا باید 100,000,000 تومان به من بدی و الا پسرت را میکشم. خب این پسرت را میکشم، این موجب میشه که من بر دادن 100,000,000 تومان ملجع بشم دیگه، اینم الجا صادقه. لذا من فکر میکنم فرمایش مرحوم امام منافاتی با این نداره. بله اکراه و الجا یه قسمش همانه که به زور آدم را تکوینن ملجع به کار کنن، اما در اکراهی که مجوز برای ارتکاب حرامه و اثر را از عقد ایقاع برمی داره، این هم لازم نیست که تکوینن آدم را الجا کنن. اگر به وسیله تهدید هم آدم مضطر و ملجع بشه که اون عمل را انجام بده، عمل مکروه را انجام بده، صدق الجا به اکراه میکنه. نه من قول به تشکیکه آفر خیلی نمیه مرحلیه. بنابراین این که من تعجب مرحوم امام خیلی بسیار خوب بحث مفصلی هم در رابطه داره، به مراجعه هم میکنه به نوشتار که ایشون اصرار داره که معنای اکراه الجا کردن مکره هست. اون الجا به امام آیه مشهور آمدن گفتن که باید عمل مکروه باشه، نه این با اون منافاتی نداره. بالاخره عملی که ناپسنده دو راه الجا داره، یه مرتبه به زور آدم را میگرن تو حلق شراب میریزن، این یه مرحله، یه مرتبه میگه آقا نخوری پسرت هم میکشن، این هم میشه الجا دیگه. حالا بحث دیگریه، بله اون با کار نداره. نه فرض به اینکه مقدرت داره، اصلا اون که در اکراه شرطه، چند چیز دیگه بعد خواهیم گفت شرطه، یکیش تفصیه که اگر راهی داره فرار الجایی در اکراهی در کار نیست، یکیش این که طرف هم قدرتمند باشه که بتونه اجرا کنه، و الا اگر بله بله ببینید شراب خوردن رو شما چرا نمیخوری؟ چرا به خاطر حرف او میخوری؟ ها پس اگه آدم لا پس اینجا اکراه نیست هستن، اینجا دیگه اکراه نیست. نه اون فکرها نمیره. نه اجازه بدید، من به نظر فرمایش مرحوم امام اصلا هیچ با قول مشکل منافاتی نداره، چون ایشون میگوید که اکراه به معنای الجاء و به قول خودشون این متعلق هیئت نه متعلق به متعلق ما به ماده باشه و ایشون میگه مشهور آمدن اکراه رو به ماده برگردوندن، ایشون میگه نه خیر اکراه به هیئت برمیگرده. من عرض میکنم که بسیار خوب، در همه این مواردی که بالاخره شخص مکره بر عمل مکروهی میشه، منشأ انجام دادن این عمل مکروه چی میشه؟ به اراده خودش که نمیکنه که، چون فشار میارن روش. حالا فشار آوردن یه مرتبه تکوینیه، یه مرتبه فشار دادن حتی اونجایی که یک کار حرامه، عملی که از نظر شرع حرامه. ولی من خیلی هم دوست دارم که نعوذ بالله گفتش که اون خبیث که بله ما وادارت میکنیم که با خالص زنا کنی، دوستم برم این کار رو نعوذ بالله، ولیکن میگم این که دیگری من بلی به خاطر شرع مقدس اسلام این کار رو نمی کنم، گرچه در دل خیلی هم دوست دارم، مکروه هم نیست از نظر من، اما اگر به خاطر شرع مقدس اسلام این کار را رها میکنم. حالا به من میگه آقا اگر این عمل زنا را با خالد انجام ندی ما 100,000 تومان ازت میگیریم، 1,000,000 تومان ازت میگیریم. خب معلومه به خاطر اینکه چون تحمل اون ضرر را نکنم، من این عملی را که دوست دارم ولی شریعت مرا مانع شده انجام میدم. خب بنابراین اینجا اکراه هست یا نه؟ شما میفرمایید الجا نیست اینجا. خب چرا دیگه، الجا که هست، منتها الجا تکوینی نیست، بلکه الجا به وسیله تهدید به یک خلاف دیگری انجام شده. لذا بنابراین فکر میکنم اون فرمایش که حساب درستی نباشه، اما فرمایشی که آقای میرمانی گفته وقت گذشت و الحمدلله.